أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. نتیجه مباحث گذشته این می شود که اگرچه در مواردی باید ادله نفی حرج را جداگانه بررسی کرد و در فروعی ادله نفی ضرر را جداگانه دید و در مسائلی حدیث ما غلب الله را مستقلا ملاحظه کرد و قص علی هذا، اما در مواردی بهتران است که آیه نفی حرج را روایات لازرر را و احادیث و ادله دیگری را که در این قسمت قرار دارد یک جا ملاحظه کنید. مجموعه ای ملاحظه کنید. بگوییم لسان همه اینها، روح همه اینها یک چیزه و آن این که شریعت سمحه سهله است. این تحلیل از شریعت سمحه سهله، یعنی اولا در کتاب قانون دین تکالیف برخواسته از حکمت و مصلحت داریم، ولی تکلیف به ما لا یطاق نداری. حالا همینجا دقت کنی در اون بحث ما که ببینیم آیا احتیاط تام باید کرد یا نه، به این نکته توجه کن. تکلیف به ما لا یطاق نداری. از طرف دیگر تسهیلات و ترخیصاتی هم با بیانهای مختلف دیده می شود. این معنای شریعت سمحه سهل است. ثانیا شریعت سمهی سهله، یعنی دینی که بین معذور و غیر معذور فرق میگذارد و جهل و غفلت و اکراه و اضطرار را جزء عذر می شمارد. روح حدیث شریف رفع همون شریعت سهله سمحه است. اگر بنا باشد مکره و مضطر، جاهل و غافل با دیگران بگید یکسان باشند، اون شریعت سمحه سهله نخواهد بود. انسان ثالثاً در شریعت سمحه سهله شرایط و حالات فوق العاده با شرایط و حالت معمولی فرق میکنه. سر این که اختیار با اضطرار متفاوت است در همین نکته هم هست. حالت اختیار کجا؟ حالت در بنبست بودن کجا؟ شرایط را میبیند، در قبلی گفتیم عذرها را میبیند، اینجا تأکید بن روی شرایط. رابعا به تعبیر برخی از متخصصین در علم حقوق، مفاد قاعده لازرر این است که سوء استفاده از حق ممنوع. حق نداری از حقت به گونه استفاده کنی که به دیگران بفرمایی ضرری وارد بشه. اگر بنا شد هر کسی حق بهره برداری از حقش را داشته باشد ولو دیگران در مضیقه بیفتند، این شریعت سمحه سهله نیست. همون قصه سمره که مورد روایات لازرره بهترین شاهد. خامساً گفتیم در معنای حرج اون گونه که از استعمالات قرآنی و روایی برمیاد، شکستن حرج امداد میخواد، کمک میخواد. و شریعت سمحه سهله یعنی امداد الهی در تشریع و قانون گذاری برای خروج از بنبست ها همیشه به ویژه در عصری که ما دسترسی به معصوم نداریم و طبیعتاً بنبست های ما بیشتر خواهد بود. سادسن شریعت سمحه سهله، یعنی بکارگیری عقل فقیهانه، با همون توضیحی که دو سال قبل دادی، و پذیرش قانون عقلایی تزاحم و انتخاب فاسد بر افسد و اهم بر مهم اخف و ضررن بر اعظم و ضررن. شریعت سمحه و سهله قانون باب تداهم رو به ما می آموزن که در اهم و مهم افسد و فاسد، اخف و ضررن و اعظم و ضررن، کدام را برگزینیم. سابع اینا که میگم هر کدام یه بحثی داره ها، من فقط سرنخ رو دارم به دست شما میدم، پیگیری کنید اون اساس مفهوم شریعت سمحه سهله براتون واضح. سابعا شریعت سمحه و سهله یعنی اسکتوا اما سکت الله عنه، یعنی مثل بنی اسرائیل سخنان و سؤالهای بی جا و مشکل ساز نکنی. آفرین. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، یعنی جانم بله جانم بله داری متاسفم، نه اونا این نیست که دین رو بخوان، اینا میان دین رو میپرسن، نه علاوه بر این که هر چیزی که تو خیالشون باشه هی بیان سوالهای بیخون.
در رابطه با همین همران برادر زراره که امام صادق اسلام بکنم روایتی در مورد از طورو طورو همران یه روش که بگم ترچی میگیم گوش بکنم که
خب حالا زراره رو میتونید توجیه بکنید که او میخواد فقهش رو بالاتر ببره، قابل توجیهه. به عبارت اخرى یعنی دین را با پرسش ها و تأملات بی جا سخت نشان ندید. روایتی است در این زمینه در وسائل شیعه، ببینید اینا منظورم ها، حالا مثلا در شبهات موضوعیه باب 50 ابواب نجاسات جلد 3 451 احمد ابن ابی نصر البزنطی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی از امام هشتم صلوات الله و سلامه علیه سوال میکنه امر رجل سألته امر رجل یأتی السوق فیشتری جبتن فرا. یه پوستینی از بازار میخره. لا یدری ازکیه هیه هم غیر زکی. حالا این حیوان رو سر بریدن با شرائه یا نه؟ ایوسلی فی ها؟ قال نعم. دقت کنید، لیس علیک مسئله. نمیخواید بپرسید آقا تو اشکی خریدی؟ او که خریده اینو ذبحش کرده، رو به قبله بوده، بسم الله گفته، لیس علیک مسئله. اون که مهمه ادامه شه. این ابا جعفر علیه السلام یقول، یعنی امام رضا داره استشهاد میفرماید به کلام باقر العلوم سلام الله علیه، این الخوارج زیقوا علی انفسهم به جهالتهم، ان الدین اوسع من ذلک. میخواد بگوید این سوالهای بیجا نشان نفهمی دینه، جهل خوارج از همین جهته. جهل خوارج برای چی جاهلن؟ چون دین رو نمیشناسه، خیال میکنه دین سخته، هی میپرسه. زیقوا علی انفسهم، اون چه ما به عنوان روح شریعت و تحت عنوان سمح و سهله ازش نام بردیم اینه. من اینه من مطلب دوم، تا به حال می گفتیم نفی حرج را و نفی اضطرار را در یه خانواده ببینید، در یه مجموعه ببینید، ولی عرض کردیم بالاخره اینها دو لسان است. یه نکته های اختصاصی هم در هر کدام یافت می شود. نباید تأکید بر اون نکته اشتراکی اون جنبه های اختصاصی احادیث را، آیات را ما نادیده بگیریم. نکته داره یه جا بگه حرج نیست، یه جا بگوید اضطرار نیست. اگر بگوییم حرج مطلق ضیق است، نه ضیق شدید، خب فرقشون واضحه. حرج این سختی، ولو به شدت هم نرسه، اضطرار سختیه با شدت. اما اگر با توجه به لغت که دیدید خوندیم لغت را، و با توجه به روایات گفتیم حرج از ضیق شدیده است، من فرق بین لا ما جعل علیکم فی الدین من حرج با حدیث رفع اضطراب، یه روایتی است در کافی جلد یک صفحه 191 از امام باقر علیه السلام: لم یجعل الله تبارک و تعالی فی الدین من حرج. خب این اقتباس از آیه است دیگه تا اینجاش. حالا فل حرج و اشد من از دیق، طبق این روایت حرج از دیق شدید تره، یعنی از دیق و شدید را میگویند حرج. خب حالا سوال، پس همون اضطراره یا فرقی با اضطرار خواهد داشت؟ من به نظرم میاد با توجه به لحن آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج و لحن روایت رفع از تو رو الک، نه امتنان هر دو شد، فرق بین نفی حرج با ادله نفی ضرر این است که دو مقام بحث است. یکی در مقام نفی حرج، یعنی نفی جعل حکم حرجی، اصلا جعل نشده، در صورت ضیق شدید. ادله اضطرار با آفرین در مقام بیان رفع اون آثاریست که برای حکم هست، وقتی انسان در شدت قرار میگیرد، اگر من در شدت نباشم، در اضطرار نباشم، وضو نگیرم، آثاری داره، هم تکلیفی هم وضعی. گناه کردم، نماز من باطل، میتونستم وضو بگیرم. این آثار تکلیفی و وضعی که در شرایط عادی و اختیاری هست، بفرمایید، در شرایط اضطراری این آثار تکلیفی و این آثار وضعی برداشته شد. هر دو یه چیز رو بیان میکنن در حقیقت، منتها در دو مقام. یکیش میخواد بگه ما چنین چیزی را جعل نکرده ایم، خب حالا که جعل نکرده ایم نتیجه چه میشه؟ اگر شدتی پیش آمد برای تو، خیال نکنی آثار، میگی بقیشون حالت اختیار، احسن تو در حالت اضطرار هم هست،
بر دو مقام،
بر دو مقام، هر دو تشریعه، هر دو تشریعه، یکی اصل جعل تشریعی نشده، اینکه آثار برداشته شد. در حقیقت اینجور بگو، یکی علت را بیان میکنه، یکی معلول را. حالا که جهن نشده، پس آثاری هم در حالت اختیار اگر بود، اون آثار حالت اختیار دیگه در حالت اضطرار برداشته شد. آفرین. یعنی یکیش میخواد بگه اصلا این نمیاد، ما کاری کردیم که نیاد، اما خب بالاخره زندگی احکام ضروری نیاد، اما بالاخره شما تو زندگیتون با سختی هایی روبرو میشید. حالا که با سختی هایی روبرو میشید، خیال نکنید اون جعل اختیار و اضطرارش یکیه، نه، در حالت اضطرار نیست.
استاد، اون روایتی که استناد کردیم، امام فرمود ما جعلر کنفتیم،
خب ببینی، میگه لنگت علی الله تعالی فدین من حرج، حرج رو داره امام بیان میکنه، بحث از اضطرار نیست. فل حرج و اشد رو من از دیق، این بحث اضطرار نیست. حدیث رفع اضطرار که در رسائل و رسائل و کفایه خوندید، رفع ام از فروع الان، رفع اونجا ما جعل، اینجا رفع. این که عرض کردم با توجه به لحن گفتار، یه جا لحنش رفع است، یعنی که انه یه چیزای هست، حالا تو خیال میکنی آمده من اینا رو برداشتم از تو، از تو تکلیفی در حالت اضطرار نمیخواهم، حرامی بر تو نوشته نمیشود، بطلان وضوعی بر تو نوشته نمیشود، نمازت درسته ولو با تیمم. اما ماجعله یعنی تو کتاب قانون من چنین چیزی اصلا نوشته نشده. اما یعنی خود خدا حکم رو کرده، اما حالا یه جا در اصل حکم شرع شک داریم، اون رو دیگه به نفی حرج به تنهایی تمسک نکردیم عزیز من، به چی تمسک کردیم؟ به روح شریعت، نه به اضطرار، نه به حرج به تنهایی، نه به لازرر به تنهایی. اونجا رو میریم سراغ اون روح شریعت که تمام اینها عضو اون خانواده است. این اونجاست که اختصاصیه.
یه حکم داریم، از کجا بفهمیم از باب حرج برداشته شده یا اضطرار؟ الان ما یه حکم داریم که برداشت میگم، مثلا میگه حکم حرجی.
این آقا میگه اصلا بین حرج و اضطرار لغویاً فرقی نیست، چون میگه الحرج هو ضیق و شدید که لا مفرمه، پس هیچ فرقی با هم ندارن، عبارات و ناشد تا، ولی یه مطلب ازش استفاده. خب این تا اینجا. مطلب سوم، ادله نفی حرج، دو ویژگی مهم داره که این دو ویژگی رو نباید غافل. یک، قوت دلالت جمله، لحن جمله، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی دیدتون رو نسبت به دین عوض کنید. اصلا تو کتاب دین حرج نیست، خیلی قاطعانه و قریع داره نفی میکنه. ما جعل هم ما نافیه، همه استفاده کردن از کلمه جعل، اونم فدین در مجموعه دین، اونم من هرجن، یعنی هیچ هرجی. ببینید همه اینا قوت جمله رو میرسن. ما جعل فدین من هرجن، این کار تا وقتی دست به دست هم بده، این لحن یک لحن ضعیفی نیست، از قوی ترین لحن هاست. حالا داشته باشید ویژگی دوم این است که در مقام امتنان علی الخلقه، مثل حدیث رفت که خوندی در اصول، در مقام چیه؟ امتنانه. چون این دو ویژگی هست، لحن در نهایت قوت و نیز در مقام بیان امتنان علی الامه است، چون این دو ویژگی هست، پس مخصصی معنا ندارد. مگر اون مخصصی که در قرآن آمده، غیر باغ ولا عاد، که در روایات هم تفسیر شد، که اون هم برای این است که مجازات بشه در اثر این باغی و عدوان. دقت میکنید این بقیه عدوانش یه مجازاتی براش آورد که نباید از گوشت میته بخوره. غیر از اونجا که بحث مجازات هست در اثر بقیه عدوان، به پیکره لاحرک، نفی ضرر، نفی حرج، نفی اضطرار، نباید هیچ تخصیصی وارد بشه، استثنا نداره. به اون دو دلیلی که گفتم، اولا لحن قریش، ثانیا تخصیص معنا نداره چون در مقام امتنان علی الامه.
بقیه عدوان چی؟
اگر یادت باشه در دو جلسه سه جلسه گذشته روایاتشو خوندیم، آدرس روایات رو دوباره بگی. بقی را معنا کردن به کسی که سفر لحوی میخواهد برود، بعضی عاد هم به کسی که عدوان علل امام داره سفره، یا به عکس سفری که میخواد بکند که علیه امام مسلمین اصطلاح بجنگه. اونا اگر دوچار مخمسه شدن، حق ندارن از قانون مخمسه استفاده کنن. غیر باغ ولا عاد قرآن، روایاتش هم خوندی. خب با این بیان حالا وارد بعضی از فروع فقهی میشن، فقط اشاره برای اینکه خودتون وارد بشید و فکر کنید. بلا بحث ما بحث احتیاطه، ولی چون این سیر بحث هم در احتیاط مفیده، هم در بسیاری از مسائل مستحدثه، من اینا رو طرد میکنم برای فکرتون طبعا. یکی از سوالهایی که الان زیاد مطرح میشه، ترمیم پرده بکارت توسط طبیب برای دختری که به هر علتی پرده بکارتش پاره شد، الان میتونن این درستش بکنن. حالا اون بحثی که بعدن به شوهر باید گفت نگفت، اونا یه بحثای دیگه، کاری الان با اون جهاتش نداره. اصلا این ترمیمه جایزه یا جایز نیست، از ابعاد قابل بحثه. یکیش این، اگر نبودن این پرده برای او حرجی شد، پدرش میفهمه، خانواده ای میفهمند، چه بسا در معرض خودکشی قرار بگیره، حالا یه اشتباهی شده، یه غلطی رو کرده، حالا میخوان این پرده رو درستش کنه، مستلزم تماس نامحرمه، حرجی هم هست. گره کار همینجا باز میشه، باید روش فکر کنیم. از این بعد دارم میگم تا. دو، تغییر جنسیت. یه وقت هست تغییر جنسیت برای این است که به مشتهیات حیوانی خودش بره، یه تغییر ظاهری بره ایجاد بکنه برای اون شهوت‌های حیوانی، خوبی که قطعا جایز. اما اگر واقعا تغییر جنسیت صورت بگیرن، بر فرض تحقق صغرا داریم میگیم ها، یعنی تغییر صوری نباشه، واقعا جنسیت عوض بشه، نه اینکه فقط چهار تا مو را اینجا ارتباط با هورمون ها سبز کنه، نه نه نه، واقعا تغییر جنسیت باشه. و این کسی که تغییر جنسیت میده در حرج افتاده باشه، در بقایش در این جنسی که الان هست، به تخلیه واقعا زندگی برای سخت شده، هستند و خیال نکنید نیستند، اینا هستند در جامعه، یعنی بله دیگه، خب بله دیگه، خب بله دارم میگم، خب یه همان زندگی برای سخت
در غیر خونسان
بله افتاد تکلیف شوشن، خب این حالا میخواد بره این عمل رو انجام، این عمل هم مشتمل بر محرماتی، حالا که نشده مرد، بالمعال میخواد بشه مرد، اما از حالا تماس بدن نامحرم هست برای عمل جراحیش، آیا برای این کار جایز یا جایز نیست؟ از راه چی پیش بیاد بگید؟ حرج. خوردن دارویی که نجسه، مشتمل بر عضوی از اعضاء نجس العین، خوک توش هست، شراب توش هست، ولی به حرج رسیده، هیچ راهی برای درمان این آقا به جز این نیست. مراجعه به پزشک غیر مماثل که خودش شقوقی داره، سختیهاش یک درجه نیست. یه اشاره کردم، یه وقت دندانه فقط، میگه این خانم قدرت بدنی نداره دندان این زن رو بکشه، دندانش خیلی محکمه، این باید مرد دندانش رو بکشه، یا خون ریزی میکنه اگر بدجوری بکشن، به سختی میفته. هرش تا چه حدی مجوز مراجعه یک بانوست به پزشک غیر مماثل؟ حلقیه مصنوعی، حلقیه مصنوعی، مگر اینکه دندانات خیلی شل باشه، حلقیه مصنوعی اگر مشتمل بر یک حرام بود، تماس نامحرم، نماز در عضو پیوندی نجس تا پیوند جوش بخوره، اگه پیوند جوش خور خب این جزء بدن، یک عضوی از اعضاء خوک رو آمدن مثلا به جای انگشت من، به جای دست من، یک جایی رو پیوند، خب این تا جوش نخورده کاملا عضو بدن من نشده، میخوام درش نماز بخونم، هیچ جوری نه از راه نفی حرج پیش بیاید. سقط جنین در صورتی که مادر به حرج افتاده همه میگن جایز، یعنی جان مادر در خطر باشه به این حد، همه میگن جایز، ادادار الان که مادر زنده بماند یا بچه سرخ بشه، میگه بچه رو سرخ کن، این اشکالی نداره. اما اگر همون که گفتم تشخیص دادن بچه ناقص رو خلقه است، جایزه یا جایز نیست، اینجاها ما یه سری روایات خاصه هم داریم در همین مورد سقط جنین، آدرس میدن دیگه مراجعه کنید. وسائل جلد 26 31-32 صفحه 31 صفحه 32 باب 8 ابواب موانع ارث حدیث 2 و نیز وسائل و شیعه جلد 29 صفحه 5 25 و 26 باب 7 ابواب قصاص نفس. وقتی که مراجعه کنید متوجه میشید با اون مسائل قبل این مسئله آخر خیلی فرق داره. آدرس خمر را هم قبلا بهتون داده بودم، من الان اینجا نیاوردم، روایاتی که میگه در حالت مرض هم سوی خمر نروید، این نشون میده که بر بعضی از محرمات مثل قتل نفس و مثل شرب خمر زود فتوا به جواز دادن ممکن نیست. اونا دیگه هر کدام بحث مسائل مستحدثه‌ای جدا داره، انشاءالله فردا یه جمع‌بندی میکنم با توجه به بحث احتیاط. ببینیم این چیزی که تا به حال این چند روز الحمدلله یک گزارش کلی و اساسی اون بنیان قاعده نفی حرج داده شد، حالا ببینیم در بحث احتیاط چه باید کرد فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین.